بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. در مورد طهارت و مراتب طهارت و پاکی رساله شریف وحدت از دیدگاه حکیم عارف در صفحه 42 این رساله راجع به مراتب تقوا طهارت فرمایشی را پیاده فرمودند. متن بحث را همین عنوان رساله قرار میدیم، مقداری که به مقدار وسع جلسه هست به شرحش میپردازیم. در عبارت فرمودن که در مراتب طهارت گوییم که طهارت ارواح و قلوب موجب مزید رزق معنوی و قبول عطایای الهیه علی ما ینبغیست و یرزقه من حیث لا یحتسب، و طهارت صورت به حکم تبعیت عالم صور مر ارواح را در وجود و احکام مستلزم رزق مزید رزق حسی است، لذا هم طهارت ظاهره باید و هم طهارت باطنه. اونگاه راجع به مراتب طهارت ظاهره هم فرمایشات رو پیاده فرمودن که بند به بند رو میخونیم و دنبال میکنیم. طهارت و پاکی در مرتبه روح را یک اثر و تأثیری و طهارت در مرتبه بدن را هم تأثیر دیگر است در نظام عالم. همونطوری که در نظام عالم بین نشأه ظاهر که عالم طبیعت است با عوالم وجودی مافوق که عالمهای فرشته های الهی هستند و مجردات هستند بینشون رابطه است و هر اندازه این رابطه تنگاتنگ شد در همدیگر تأثیر می کنند، شبیه این که در باب گناهان فرمودند که اگر مردم گناه بکنند آسمان ها بر زمین غضب می کنند، یا اگر مردم گناه بکنند فرشته ها در اون محیط مردمی قدم نمی گیرند. اینها دلالت می کند که بین این عالم و بین عوالم باطن ارتباط است که هر اندازه این جایی ها عمل می کنند در اونجا تأثیر می کنند و هر اندازه که اون جایی ها اثر می کنند در اینجا تأثیر می پذیرند. و همونطور که بین بدن انسان و بین روح انسان رابطه است، یک وقتی بدن سالم است اما چون ناراحتی از باب ناراحتی دوری دوست یا رفیقی به شما روی آورد یا در یک شهری غریب شدی، اون دوری از وطن در شما احساس نگرانی ایجاد کرد، میبینید بدن شما هم کدر میشود. اگر کسی از شما بپرسد بدنتون مریض است میگید نه، ولی در جواب میگویید اون ناراحتی غریبی باعث شد که بدنم هم پژمرده است. این تأثیر روح است و احساسات روح در بدن. یه وقتی هم میبینید از بس که مبتهجید از دیدن یک دوست و رفیقی، بدن شما هم از اون روح شما و شادی روح شما مبتهج است، در یک وضع عجیبی هستید. اینها تأثیرات روح در بدن است. یه وقتی هم از جنبه روحی نه راحتید و نه ناراحت، نه شادی دارید نه ناشادی، اما بدنتون یک ضربه‌ای خورده، زخم برداشت، این مریضی بدن باعث شده که روح متأثر است، کدرید. اینها تأثیر بدن در روحه. عالم بدنی دارد و روحی دارد. روح عالم باطن است، بدن عالم ظاهر است. اگر ظاهر بدن عالم کاری انجام بدهد که مطابق با طبع باطن عالم نباشد، باطن عالم هم تأثیر میپذیرند و متأثر میشوند. ولذا فرمودن فرشته ها در اون محدودهی که بی نماز است وارد نمیشوند. معلوم است به این که اونجایی که بی نماز قدم میگیرد، اونچنان در باطن عالم تأثیر میکند که فرشته ها از اون نقطه متنفرند، تأثیر بد پذیرفتند. چه این که اگر فرشته ها راجع به جایی هم بخواهند تأثیر بگذارند، اونجا یه جایگاهی خواهد بود که یک روحانیت خاص خواهد داشت. تأثیر و تأثیر بین ظاهر عالم و بین باطن عالم یک امریست مسلم. در مورد طهارت فرمودن به این که اگر روح ما و جان ما طهارت پیدا بکند، رزق معنوی زیاد می شود. چه این که اگر جسم ظاهری ما هم طهارت پیدا بکند، رزق حسی و مادی ما هم زیاد می شود. هر کسی روزی می خواهد پاک باشد، هر کسی مال می خواهد طهارت داشته باشد. اگر از راه غیر طهارت و پاکی روزی به دست آورد، مال به دست آورد، اون روزی نیست، چون روزی و رزق غیر از مال مادی است. روزی و رزق را در روایت فرمودن مقسوم است، روزی تقسیم شده است. هر کسی را برایش باطن عالم به مقدار وسعت وجودیش برایش روزی را تقسیم کردن، چه در امور معنوی و چه در امور مادی. اگر شخص بیش از اون مقدار پرسه می زند، مال به دست می آورد، اون مال روزیش نیست، مال به دست آورد. مال به دست آوردن غیر از روزی به دست آوردنه. روزی به همون مقداری است که شبانه روز شخص می خورد و با همون مقدار زنده است. مثل اینکه شما اگر یک منزلی بسازید به زیر بنای 1000 متر، اون منزل 1000 متری منزل شما نیست، یک ساختمان است بی خود ساخته ای. در همون عرض و طول 1 متر یا 2 متری که شب می خوابید استراحت می کنید، همون مقدار منزل است، مابقی اضافه است. اون را از جنبه شرعی یا از جنبه ملکوت عالم نمی گویند منزل شما. همون مقداری که محل آسایش شماست، همون مقدار هست روزی منزل شما، مابقی اضافه است. شبانه روز مگر انسان چقدر غذا میخورد؟ غذای مادی یک شخص در شبانه روز همون مقداری است که به همون مقدار میخورد و زنده است، اون رو میگویند رزق. مابقی اون رو که اگر پرس میزند مثل یک مورچه جمع میکند، اون رزق نیست، اون مال است. مال غیر از رزقه. در روایت فرمودن رزق شما تقسیم شده است. رزق به هر مقداری که هر کسی اگر برای او در باطن عالم تنظیم کردند، 10 سال زنده است، 20 سال زنده است، 100 سال زنده است، 1 ساعت زنده است. کودکی به دنیا آمد، در عرض 1 ساعت بعد از این که از مادر به دنیا آمد تا به محض این که شیر به پستان به دهنش گذاشتند و شیر رو گرفت، بعد از او مرده است. رزق او در باطن عالم تقسیم شد، به مقدار عمرش بهش دادن، همون مقداری که مکیده همون مقدار رزقشه. مابقی اگر پستان مادر شیر دارد میریزد، اون رزق کودک نیست. اگر کسی هم 100 سال زنده بود عمر کرد، بالاخره در این 100 سال چیزی خورد که زنده موند یا نه؟ همون مقداری که خورد شد رزق او، این رزق تقسیم شده است در باطن عالم، هرگز هم کم نمیاد. امکان ندارد که یک کسی 100 سال زنده باشه اما خداوند روزی 20 سال او رو تأمین کند، پس اون 60 سال دیگر چجوری زنده بود؟ اگر روزی 20 سال تأمین شد اما عمر شخص 70 سال بود یا 80 سال بود، اون 60 سال دیگر پس چجور زنده بود؟ بدون روزی بود؟ یا رزقش به همون مقدار عمرش کفاف کرد؟ در این عبارت فرمودند طهارت ارواح و قلوب موجب مزید رزق معنوی و قبول عطایای الهیه علامایان بقیست. این لفظ علامایان بقی توش خیلی سره. اون مقداری را که سزاوار رزق یک شخص است بهش میدهند، که در اصطلاح لفظ عربی میگویند علامایان بقی، بنابر اون چرا که سزاوارشه، و هر مقداری که سزاوار روزی او هست بهش میدهیم، و این مقدار رزقی هم که بهش میدهیم من حیث لا یحتسب است، هرگز به حسابش نمیاریم. تو روایت آمده در آیه شریفه یا اواخر سوره تکاثر آمد ولی تسألن یومئذن عن النعیم، ما از نعمتهایی رو که به شما داده ایم از شما سوال میکنیم. امام صادق در ذیل این آیه حدیثی که از آقا نقل فرمودن، آقا فرمود مراد از این که از شما سوال میکنن نه این که از شما سوال بکنن که ما این مقدار به شما غذا دادیم چرا خوردید، این که سوال ندارن. خدای به این عظمت که انسان را خلق میکند و خودش هم اینجوری قرار داد که انسان با غذا خوردن باید زنده بماند، بعد بهش غذا بدهد، این خدا روش میشه که دوباره بیاد به انسان سوال کند بگه آقا اون مقدار نونی رو که دیشب به شما دادم خوردید به من جواب بدید که چرا خوردی؟ جوابش بسیار روشنه، خلق کردی و محتاجم کردی منم خوردم، این که دیگه سوال جواب نداره، که نه خدا سوال میکنه نه شما جواب دارید. رزق اگر به مقدار ظرفیت جسمی شخص بود من حیث لا یحتسب است، هرگز او رو حسابش نمی کنن. برای اینکه خدا خودش جسم شما رو آفرید و خودش هم طوری آفرید که این جسم شبان روز غذا می خواهد، همونی که خالق این جسم است خالق غذای این جسم هم هست، همون طوری که خدا جسم شما رو آفرید از شما سوال نکرد، اون غذایی هم که مربوط به جسم شماست به شما میدهد از اونم سوال نمی کند. آخه شأن خدا بالاتر است از این حرفا. بعد امام صادق فرمود میدونید از اون نعمتی که سوال میکنن چیه؟ فرمود از ما سوال میکنن که ما این اهل بیت رو به شما دادیم با ائمه ما چه کردیم؟ والا از این که یه چند لقمه روزی به شما دادیم این روزی رو چگونه خوردید، این که دیگه سوال نمیکنن اصلا. اینه که یکی از لطائف معنای این که روزی را هرگز از انسان حساب نمی کنند معنایش این است، برای این که اگر موجودی را آفرید باید به مقدار دهنش به او رزق روزی را برساند، والا خدایی که علت موجودات است از خداوند دور است که موجود را بیافریند و به مقدار سزاوار دهن این موجود برای او غذا نرساند و او را از نرساندن روزی بمیراند، این از خدا دوره. مگر اینکه یه وقتی غذا رو نرسانند از باب اینکه دیگه بیش از این هم نباید زنده بماند، اون بحث دیگری است، دیگه از اون به بعد پایان عمر. اون وقت تأثیری که طهارت در رابطه با روزی میگذارد این است که طهارت روزی ظاهری انسان را تنظیم میکند. اگر کسی پاک است خداوند کاری میکند که او به مقداری کار کند که روزی ظاهریش رو به دست بیارد و روزی زن و فرزندش رو به دست بیارد، هرگز پیش کس و ناکس خودش رو کوچیک نکند، همین اندازه. اگر کمتر از اون کرد معلوم است که اهل کار نیست، اگر بیش از اون اندازه انجام داد معلوم است رنج بی خود کشید، طهارت نداشت. اگر کسی کم می کند نان زن و بچهش رو به دست نمی آرد، معلوم است که تنبل است، اون مشمول بیکاری است. او رو روایات بیکاری که تکذیب می کنند
و انسان رو سرزنش میکنن، اون روایات بر او حاکمه. اگر هم بیش از اون اندازه پرسه بزند که به مقدار روزی رو به دست آورده بخواهد مورچه‌وار بیش از اون رو هم به دست بیاورد، از اون به بعد هم بر او سخت میگیرن، برای اینکه عمر بیهوده تلف کرد، کاری رو که نبایست میکرد انجام داد، از اون به بعد هم جواب داره. پس به مقداری که طهارت یه همچین کاری رو میکنه که طهارت روزی رو من حیث لا یحتسب میرساند، روزی من حیث لا یحتسب اون روزی هست به همون مقداری که انسان احتیاج دارد و هرگز خداوند اون رو به حساب انسان نمی نویسد. دیگه در قیامت اگر نامه عمل شخص رو آوردن، دیگه در این نامه عمل نمی آورد که اگر شبان روز با یه قرص نان می خورد، چند گرم برنج می خورد، یه مقداری چای می خورد، براش نمی آرن که چرا این مقدار نان رو خوردی، اون مقدار غذا رو خوردی، این مقدار رو حساب نمی کنن. من حیث لا یحتسبه. کمتر از این مقدار بخواد باشه که از گرسنگی جسم رو از آدر بیاورد، او رو به حساب میکشن که چرا کردی؟ ما که به تو قوت دادیم، ما که به تو جوانی دادیم، ما که به تو قدرت دادیم، چرا نرفتی دنبال کار که کار کنی و این جسمت رو اداره کنی؟ اگر بیش از اون مقدار وقت خودش رو برای روزی ظاهری گرفت، بازم از او میپرسن چرا بیش از این مقدار وقت تو تلف کردی؟ چون برای اینکه تو رو که فقط نیاوریدیم که شبان روز پرسه بزنی برای جسمت غذا تهیه کنی، آخه تو روحی داشتی، روح تو هم غذا میخواد. در مورد غذای روح فرق میکند با غذای جسم. جسم چون محدود است، الان شکم و دیک جسم محدوده، شما اگر بخواید به مقداری که درخواست خود شکم است به او غذا بدهید، او قشنگ برنامه تنظیمی دارد. خداوند کارخانه جسم انسان رو طوری تنظیم کرد که خود دیک شکم انسان به انسان گزارش میدهد. هرگاه گرسنه شد گزارش میدهد، میگه گرسنم، غذا میخوام. هر مقداری که بهش غذا دادید که غذا رو سیر شد، گزارش میدهد دیگه بس. اون موقعی که گزارش تقاضا داد و اون موقعی هم که گزارش بست داد، این رو میگن روزی من حیث لا یحتسب. اما قبل از این که گزارش گرسنگی بدهد، حق غذا نداره، برای اینکه روزیش نیست. بعد از این که گزارش داد که سیرم، از اون به بعد هم حق غذا نداره، برای اینکه شکم اعلام کرد نیاز نداریم. اون مقداری که علامایین بقیست، اون میشود روزی. انسان اگر او رو تنظیم کند مطابق با این کارخانه دستگاه الهی که خداوند اون چنان منظمش آفرید، بدن انسان تنظیم شده است، خودش اعلام می کند خواب چه مقدار می خواهم، خودش اعلام می کند خستم، خودش اعلام می کند الان در رنجم، خودش اعلام می کند که مریضم. چون این بدن با ما صادق است، با صداقت دارد با ما برخورد می کند، شبان روز اون چرا که مورد احتیاجشه به من و شما اعلام می کند. اگر مریض باشه اعلام می کند گرفتارم، به دکترم ببر. اگر هم گرسنه باشد گزارش می دهد گرسنگی دارم. اگر تشنه است گزارش تشنگی می ده. اگر هم غذا دادی گزارش سیری رو می دهد. اگر هم آب بهش دادی گزارش سیرابی رو می دهد. از اون به بعد با جسم نباید کاری داشت. او رو بگذارید مطابق با اون بافتی که خدا براش قرار داده به شما گزارش بده، مطابق با گزارش او و فرمان او هم عمل بکنید، هرگز گرفتار نمیشید. ما الان میبینید گرفتاریم برای اینکه برای خودمون سه تا وعده غذا تنظیم کردیم، برای ما جسم غذا تنظیم نکرد، ما خودمون برای خودمون برنامه داشتیم. اگر انسان بخواد برای شکم برنامه بگذارد، این برنامه حاکم بر شکم میشه، از اون به بعد شکم میشود مغرور انسان، و چون ما نمیدانیم که چه مقدار نیاز داریم، قدرت برنامه ریزی برای اون رو نداریم. اما برنامه ریزی شکم رو بدیم به دست خود بدن، بدن خودش برنامه ریزی دارد، یعنی خدای عالم بدن رو طوری آفرید که بدن برنامه میگذارد، میگد هر موقع اعلام کردن بده، هر موقع هم اعلام بی‌نیازی کردم قطع کن. اما ما براش برنامه گذاشتیم، گفتیم تو چه بخواهی چه نخواهی صبحانه 2 کیلو، تو چه بخواهی چه نخواهی نهار حتما باید بخورم، چه بخواهیم چه نخواهی باید شام بخورم. این بیچاره از اون به بعد شد گرفتار دست من و شما. او هیچ گناهی ندارد. اینها از این به بعد دیگه رزق، رزق با طهارت نیست، رزق بر اساس بی‌طهارتی. رزق طهارت اونیست که تنظیم شده است. دست تنظیمی رو هم خود بدن به شما باید گزارش بده. شما حق ندارید برای بدن برنامه بگذارید، چون ما واقعا خبر نداریم. شما الان چه میدونید در بدن شما چه خبره؟ یک پزشک، یک طبیب رو بگو در چشم تو چه خبره، چه حرفا میزنن. یک دانشمند گیاهشناس یا جسم رو بگو که بگو در معده انسان چه خبره، اون میبیند به شما چه گزارش ها میده. دانشمندهایی که در دنیا در رابطه با جسم انسان تحقیق میکنن، به اینها بفرمایید در درون ما چه خبر است. اینها حرفها میزنن. منی که از جسمم بی اطلاعیم چگونه میتونم برای جسمم تنظیم برنامه کنم؟ شما اگر موتور کشاورزیتون رو از یک کارخانه خریده اید، آیا شما باید برای موتور تنظیم برنامه کنید یا موتور خودش به شما تنظیم میکنه؟ او به شما چون کارخانه رو ساختن بر اساس نظم کارخانه این موتور ساخته شد، اون سازنده موتور میداند که این موتور هر چند روز باید روغن عوض کند، هر چند مدتی که کار کرد باید بنزین عوض کند، هر مقداری که کار کرد باید اینجوری تعمیرش کرد. چون اون سازنده این موتور را این چنین ساخت، دست تنظیم کننده سازنده موتور به شما برنامه میدهد که با او اینگونه برخورد کن. نه اینکه تو اگر موتور رو خریدی بگی آقا از مال خودم خریدم، هر جوری که دلم میخواهد توش روغن میریزم، ولو ایشون بنزین بخواهد من بهش بنزین نمیدم. اگر بنزین ریختم و باکش پر شد، من اینها پر شدن حالیم نمیشه، دلم میخواد بیشتر از اینا بنزین بریزم. اون نمیپذیرد از شما. بدن یک موتور تنظیمی در کارخانه خداست که ساخته شده است. اونی که تنظیم کننده رزق بدن است طهارت است. طهارت و پاکی تنظیم می کند رزق بدن را. حالا بین طهارت و بین تنظیم رزق چه رابطه معنوی و حقیقی است، اینها بحثایی است که با در مباحث عرفانی طرح بشه. چرا در روایت فرمودن که اگر شما طهارت ظاهری داشته باشید مطابق با رزق شما به شما روزی می دهیم، اگر طهارت باطنی داشته باشیم رزق شما توسعه پیدا میکنند. تا اینجای بحث. پس طهارت تنظیم کننده رزق است، 1. رزق را زیاد میکند، 2. اما رزق مادی را هرگز طهارت زیاد نمیکنه. چرا؟ برای اینکه بدنی که کارخانه تنظیمی حق است، بیش از مایحتاج رزق مادی خودش نیاز ندارد تا طلب کند. لذا رزق مادی به مقدار محدود هر بدنی به او تنظیم می شود و داده می شه. اما راجع به جان انسان، چون جان انسان را در معرفت نفس این چنین پیش رفتن، فرمودن نفس ناطقه انسانی یک ظرفی است که هرچه در او غذا بریزید که علم است، او به مقدار غذای علم وسیع می شود. شما الان در ظرف مادی اگر یک ظرفی داشته باشید به مقدار 1 من آب بگیرد، اگر در او 1 من آب ریختید دیگه این ظرف پر می شود. از اون به بعد اگر بخواید آب بریزید، آب او از ظرف سر می ریزد، دیگه از اون به بعد ظرف پذیرای آب زیادی نیست. به مقداری که این ظرف پر شده است می شود مصرف این آب و می شود مقدار وسعت این ظرف. از اون به بعد به بیشتر اگر بخواهید بر او آب بدهید، هرگز او تحمل ندارد. این می شود ظرف مادی. اما ظرف معنوی چطور که جانه؟ جان می گوید که اگر به من غذا دادی، من این غذای معنوی تو را می گیرم، وسیع تر می شوم، تشنه تر می شوم، می گویم به من بیشتر بده. عنایت داشته باشید. وقتی فرزندتون رو به سال اول دبستان بردید، او به محض اینکه سال اول رو تمام کرد، نه تنها یک سال معلم ظرف غذا در جان کودک شما ریخت، این غذای علمی که در جانش ریخت باعث شد که ظرف وجود این کودک توسعه پیدا کرد، که اگر شما خواستید این فرزند را همین ابتدا ببرید در سال دوم ابتدایی او تحملش رو نداشت، اما اگر بردید در سال اول به مقداری که ظرفیتش بود بهش داده اند، تحمل او بیشتر می شود، ظرف جان او وسیع‌تر می شود، به شما در سال آینده می گوید من باید به یک کلاس بالاتری بروم، نیازمند به غذای بیشتریم. نفس انسان طوریست، هر که به او غذا بدهید او با گرفتن غذا وسیع‌تر می شه. این رو تعبیر می کنن به مقام لایقفی نفس. این اصطلاحات رو حالا داشته باشید، در بحث‌های علمی باید حل بشه. رزق طهارت، طهارت ظاهری رزق بدن ظاهری رو خوب تنظیم میکنه. کسانی که بدنشون دائما طهارت نداره یا وضو ندارن دائما گرفتارن یا خدای ناکرده نجسن، مگر میشه یک انسانی شب تا به صبح با بدن جنابت بخوابه بعد فردا هم از خدا بخواهد که غذای من حیث لا یحتسبش رو بهش بدن؟ او اگر از فردا این غذا رو ندارد دیگه از اون به بعد مجبور است با هزار زحمت به دنبال گیر آوردن مال بره. ولذا در دستورهای خاص می‌فرمایند کسی که سالک است حق ندارد بعد از جنابت با بدن جنوب بخوابد. اون نیاز ندارد که حتما صبر کند یک شب تا به صبحی رو با بدن نجس بخوابد تا به حمام برود بعد هم از خدا طلب روزی کند. او میتواند با یک ظرف آب گرم این نجاست رو از خودش برطرف کنه. مگر میشود بدنی نجس باشه و از خدا طهارت، از خدا روزی بخواد؟ اون چنان عالم پاک است که هرگز در نظام هستی نجاست راه نداره. عالم یک پارچه تنظیم شد. درختار میبینید چقدر پاکن؟ از بس که تنظیم شدن بخوای آبش ندی خشک میگیرن، بخوای بیش از حد به او آب بدی بازم میخشکن. ببینید چجور تنظیمن عالم. حیوان در منزلت را، حیوان در طویلت را بخوای غذا ندهی میمیرن، بخوای بیش از حد به او غذا بدی طاقتشو ندار، تو بیشش یونجه میریزی اما او به مقدار ظرفیت خودش بر میدارد. هیچ حیوانی نیست که نسبت به ظرفیت ظرف غذایی بدنش ضربه وارد بیاره. غذا خوردن را باید به یک تعبیری از حیوانات آموخت، چون ما بعضی از چیزها را باید از موجودات دیگر یاد بگیریم. مثلا حیوانات رو میبینی وقتی خانه میسازن به مقداری لانه میسازد که اگر 5 تا 10 تا جوجه از خودش به دنیا آورده بتواند در اون لانه اداره کند. چه کار داره که یک کلاغ بالای یک درختی بنشینه شبانه روز چندین لانه بسازه؟ برای چی میخواد اون؟ و چی کارش کنه؟ ما اگر میخوایم خونه سازی رو یاد بگیریم باید از پرنده ها یاد بگیریم، ببینیم اینا میگن چه مقدار نیاز داریم، همون مقدار. حالا این مقدار اگر بکنیم ببینید چقدر روزی اضافه میاد. اگر مردم 10 برابر این جمعیت هم بشون، ایران فعلی ما با این همه ناز و نعمتی که هست خدا شاهده 10 برابر این جمعیت رو تو خودش جا هم میدهد، هرگز یک آه هم نمیگوید. اما ما دعایمون بر این است اگر یک منزل میخواییم 10 منزل بسازیم، ولذا اگر باید 10 برابر جمعیت بشه 1 برابرش هم بشه بازم کفاف نمیده. ما در امور رزق مادی باید از حیوانات بهره بگیریم. حیوانات محل درس مایند، حیوانات حتی به انبیا هم درس دادن. اینطور نیست در نظام عالم یک کسی بگوید من میخواهم درس بگیرم حتما این درس رو بدل لای کتاب بخونم. اینطور نیست. جناب بایزید بسطامی سالهای سال در سیر سلوک بود، چندین سال از عمرش گذشت، هیچ برایش متمثل نشده، اونی را که دلش میخواست برایش پیش نیامده. رفته بود در بیابان، روزی قلبش گرفته بود گفت برویم بیابانو. در بیابان گذر میکرد و در صحرا دید یک آقایی دارد با یه حیوانی زمین رو شخ میزند. رسید به این شخص، گفت شاید به این کارگر برسیم، احتمال داره که از قبض در بیای، ما از ناراحتی خودمون رو راحت کنیم. به محض این که رسید به اون آقا، با این که اون آقا یک کارگری که دنبال گاو داشت میگشت، گاو آهنش رو در زمین فرو میکرد تا شخم بزنه، با اون وضع عجیبش، همین که بایزید رو دید گفت بایزید این که برای تو حادث بشه، درون بایزید رو خونده، بایزیدی که سالیانی سال در سیر و سلوک بود نمیدانست که چه میخواهد و چه باید بکند، اما یک کارگره، گاو به دسته، در سر زمین به او درس میدهد. اینطور نیست ما حتما بگوییم که برویم یک کتاب بخونیم تا چیز بفهمیم، حتما برویم دانشگاه و حوزه تا چیزی یاد بگیریم، اصلا اینطوری نیست. میشود زهر بازیچه رمزی میتوان یافت. آقا در الهی نامه فرمودن الهی زبان کودک بی زبان گریه است، هر که میخواهد از گریه کسب میکند، پس از کودکی راه کسب را به ما آموخته. ببینید از یک کودک و گریه کودک چی در آمده؟ یک کسی بگه که آقا من چی جوری بفهمم که باید کسب کنم؟ من چطوری باید بفهمم که خودم رو بسازم؟ ببینید یک عالم چندین سال درس خونده در حوزه از یک کودک، گریه کودک چگونه درس میگیرد؟ میگه خدایا کودکان زبان ندارن، فقط تنها یک زبان دارن، زبانشون گریه است. هر چه که میخوان، گرسنه‌ان، تشنه‌ان، مریضن، درد شکم دارن، احیانا مشکلی دارن باید مادر برطرف بکند، همه رو با زبان گریه به مادر اعلام میکنن، مادر این میخوام اون میخوام، هیچی حتی با لفظ ظاهری هم با مادر حرف نمیزنه. زهر بازیچه رمزی میتوان یافت. نتیجه بحث این که طهارت تنظیم کننده رزق ظاهری است، یک. طهارت موجب ازدیاد رزق باطنی است، دو. دلیلش هم اینه که در رزق ظاهری باید بدن مرزوق بشود که بدن محدود است، یک مقدار رزق محدود میخواهد. لذا طهارت، وضو، پاکی، اون طهارت ظاهری این رزق رو تنظیم میکنه، به مقداری که معلوم اوست و مقسوم اوست بهش میرساند. در مقام دلش و جانش چون نفسش بی انتهاست و غیر متناهی، هر چه رزق رو به او بدهند او بیشتر طلب میکند، لذا طهارت موجب زیادی رزق در مرتبه ظاهر میشه. حالا بله، اگر یک کسی مهمانهای فراوان داشته باشه باز هم طلب رزق میکند، باز طهارت رزق مهمانهای او را هم تنظیم میکند. طهارت و پاکی رزق زن و بچه او را هم تنظیم میکند. منتها عزیز من، یک چیز رو باید در این امر کمر همت بست و به حقیقت در جان خودش انسان پیاده کنه، و اون این است که به خدا اطمینان کند که خدا این حرف رو زده راست میگه. بلا بگه که نخیر معلوم نیست، حالا شاید ندهن، شاید آینده نشه، اگر بخواد از این شاید و بایدها بکنه کارو خراب کرد. اونی که تنظیم میکند رزق ظاهری را طهارته، اما طهارت در صورتی تنظیم میکند که شما یه مرزوق مخلوق به خدای رازق خالق اطمینان داشته باشید. خدا فرمود تو پاک باش، من روزی تو میدم، تو چی کردی؟ اگر حقیقتاً به این حرف دل بست روزیش تنظیم میشه، اما اگر دل نبست و بگه شاید و ممکن است به ما ندن، ما باید برویم دنبال بیشتر، از اون به بعد تنظیم برنامه رو خراب کرد، از اون به بعد مسئولش خودشه دیگه، هیچ کس به کمک او نمیاد، باید خودش کار رو پیش ببره. حالا هی میکوشد و هی شبان روز هم جان رو به لب میاره، باز میبینه یکی رو داره دهتا رو نداره. این دلیلش اینه که خدا رو اطمینان نکرد، به زور و بازوی خودش داره مینازه، میگه حتما باید من تنظیم بکنم، خدا هم او رو رهایش میکند، میگه اگر قرار شد تو تنظیم کنی حالا برو تنظیمش کن، حالا بفرم. میبینه شبان روز میگرده تنظیم نمیشه، اما دیگری اونچنان به خدا اونچنان اطمینان دارد، اونچنان یقین دارد، اصلا کنه او از جانش تکون نمیخوره میبیند رزقش آمده. حالا نمیگیم کسی دنبال کار نره، اون نخیر. شب سوم محرمه و مصیبت جناب حضرت حبیب ابن مظاهر خونده شد، ما هم چند کلمه از جناب حبیب عرض کنیم. اینهایی که به حق رزق مادی و معنویشون را از راه طهارت به دست آوردن، همونطور که شنیدید در حین مدح، جناب مسلم ابن اوسجه آمد در بازار کوفه حنایی بخرد تا اینکه به منزل رود و حنا ببندد. حبیب ابن مظاهر از بازار کوفه عبور میکرد، دید وضع کوفه خیلی آشوبناک است. نامه هم ظاهرن بعضی ها نوشتن که از جناب سید الشهدا به طرف حبیب آمد. حبیب پیرمرد جنداریه، یا نامه آمد یا پیغام، به هر حال حبیب ابن مظاهر یکی از پیرمردان نورانی دل کوفه است، منتظر قدم مبارک جناب سید الشهدا. وقتی شنیدن که آقا از آمدن به کوفه منصرف شد و راه را منحرف کرد از کوفه برگشت، همین جور شبان روز در پی این بودن که خبر کسب کنن ببینن آقا کجا رفته. تا اینکه وقتی آقا آمدن در کربلا مستقر شدن، خبر رسید به کوفه که حسین ابن علی را حر و لشکریان حر در حوالی کربلا متوقف کردن. جناب حبیب ابن مظاهر مترصد شد تا خودش را به صحرای کربلا برسونه، اما کربلا محاصره شده بود. حبیب آمد از بازار عبور کنه ببینه وضع کوفه چه خبره، دید جناب مسلم ابن اوسجع دارد حنا میخرد. برگشت گفت مسلم چه کار میکنی؟ عرض کرد یا حبیب دارم حنا میخرم که برویم حنا ببندیم. آقا فرمودن به این که مسلم ابن اوسجه به من خبر رسید، متوجه شدیم که جناب سید الشهدا از آمدن به کوفه منصرف شد، در وادی کربلا او رو متوقف کردن، میای بریم اونجا؟ با مسلم ابن اوسجه، هر دوتا هم پیرمردن، اما حبیب پیرمردی است که سن بیشتری دارد، از جناب مسلم ابن اوسجه پیرتر است اون بزرگوار. حبیب با جناب مسلم ابن اوسجه آمدن به سوی کربلا تا اینکه خودشون رو برسانن. منتها بین حبیب و بین همسرش یک نحوه گفتگویی در گرفت که این گفتگو در تاریخ خیلی خوندنی است. جناب حبیب آمد منزل، مقداری در کنار همسر بزرگوارش سخنانی رو مطرح کرد. همسرش به حبیب گفت حبیب خبر داری که وضعیت حسین چه شده؟ میگن که حسین ابن علی آمده در حوالی کربلا متوقف شد. بعد حضرت که به کوفه نمیاد، نکند پسر فاطمه رو اونجا محاصره کنن، حبیب بکشن، تو باید بروی. حبیب مقدار اینجا تفره رفت به تعبیر ظاهری، برگشت به خانومش فرمودن به این که ما که حالا پیرمرد شدیم، محاسنمون خیلی بلنده، سنی از ما رفته است، ما که قدرت جنگ نداریم. زنشون فرمودن که حبیب من این رو الان به تو میگویم که در فردای قیامت در پیش فاطمه زهرا من روسیاه نباشم. حبیب فرزند پیغمبر اکرم، فرزند فاطمه زهرا آمده دست کمک دراز میکنن، تو اظهار میکنی پیرمردی و تو اگر نروی من در روز قیامت پیش فاطمه زهرا اظهار میکنم مادر عزیز من گفتم ایشون نرفت، من گله میکنم. حبیب دید زن خیلی قرص محکمه، بارکالله به همچی زنهایی. ایام جنگ هم خانواده های شهدای ما هم نشون داده بودن که همانند همسر حبیب و دیگر بزرگواران حبیبی مشربن. حبیب ابن مظاهر آمد به طرف کربلا تا اینکه در نصف شب خودش رو به خیمه ابی عبدالله رسون که در نیمه شب جناب سید الشهدا و این بزرگان که در خیمه بودن دیدن، خبر آوردن که آقا جناب حبیب ابن مظاهر آمده. آخر می دانید انسان که تنها بشه آقا اگر برای آدم یار پیدا بشه آدم خیلی خوشحال میشه، ولو هم کسی دستش بر نیاید که جنگ بکند، اما همین اندازه که بره به طرف جنگ بگه آقا ما با شما هستیم، یه پشتگرمی هم هست. وقتی حبیب ابن مظاهر آمد زینب خیلی خوشحال شد. آخه زینب یک خواهری است که برای برادر دل میدهد. با سیمای دلم را تورها باز در نای وجودم شورها با من است این یار شیرین یا من است کیس امشب شور حالم میده وعده صبح وصالم میده حبیب پاشو از کوفه برو حبیب پاشو برو دل زینب کیست که امشب شور حالم میدهم وعده صبح وصالم میدهم چند کوشی بر مداوا ای طبیب درد من باشد غم روی حبیب درد من باشد غم روی حبیب چه خوب است حالا که 90 سال سن کرده ام حالا که سختی و گرمی روزگار رو گذرانده ام این آخر عمرم بروم این محاسن سفید پیرمردم را با خون سرم خضاب کنم بوده هر شب ورد و ذکرم با حبیب یا حبیبی یا حبیبی یا حبیب سینم مشتاق پیکان بلا سینم مشتاق پیکان بلا تیر عشق من حبیب کربلا حبیب کربلا حسین جان حسین جان گرچه حبیب ابن مظاهر پیر مرد است اما جوان دل است زنده دل است اون جوان مردی که آمد پیر امش عاشق ما عاشق شمشیر امش تشنه اما از همه سیراب تر پیر اما از همه شاداب تر به یاد شب عاشورا میفته انسان وقتی حبیب ابن مظاهر و زهیر شب عاشورا گرد خیمه حسین دارن نگهبانی میدن ای قربان این پیر مرز دل کربلا در شب عاشورا جوانها هم خندانن حنا دارن میبندن همه خندانند و شادابند زهیر شوخی میکند حبیب مطایبه میکند دارد خوشحالی میکند زهیر اینقدر خوشحالی چرا حبیبم اینقدر خوشحالی چرا چرا خوشحال نباشیم که داریم پیش پای حسین فاطمه قربانی میشویم قربانی میشویم تشنم ما از همه سیراب تر، پیر اما از همه شاداب تر. اون چنان گردید محض روی دوست، که ز شوق او نمی گنجد به پوست، که ز شوق او نمی گنجد به پوست. ساخته از آتش و خون ساز و بر، جنگ را کرده بهانه بهر مغر. دست از جان شسته قید تن زده، دوست گشته بر صف دشمن زده. یا الله، پیش تیر و نیزه و شمشیر و سنگ، بر لبش بانگ رجز در حال جنگ. کی گروه از محبت بی نصیب، من حبیبم. بعضی هم نقل کردن روز عاشورا حبیب ابن مظاهر، وقتی موقع اذان ظهر شد آمد نزد ابا عبدالله، عرض کرد آقا جان اذان ظهر است. آقا فرمود خدایت رحمت کند، بیستیم نماز بخوانیم. مثل این که این عاشق سفر تیر بلای حسین است، آقا ایستاد به نماز. حبیب ابن مظاهر پیر مرد 90 سال بیشتر ایستاد جلو حسین. آقای من به من اجازه بده، آخه تیر آب سویت روانه می کنم، من جلوت بیستم، مبادا تیر تا من هستم به بدن حسین فاطمه اصابت کنم. آی حسین جان، حسین یعلم الذین ظلموا ایم انقلبن ینقلبون. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا به حق حبیب ابن مظاهر قسمت می دهیم در دنیا و آخرت ما را اهل ولایت بفرما. به حق حبیب ابن مظاهر امام بزرگوار، شهدا و شهدای کربلا و حبیب ابن مظاهر و سید و شهدا محشور بفرما. خدایا به حق حبیب ابن مظاهر قسمت می دهیم رهبر معظم انقلاب در پناه امام زمان حفظ بفرما. معلولین، مجروحین، مرضای مؤمنین و مؤمنات، مریضهای مد نظر، همه مریضهای تو خونها و بیمارستانها شفا عنایت فرما. گذشتگان ما غریق رحمت فرما. خدای ثوابی از این مجالس برواح گذشتگان و اهلی قبرستان و شهدا آید و واصل بفرما. بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا.